سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که عید بر شما مبارک باشه. میلاد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، یکی از بهترین اعیاد ماست و این مجاورتش و مقارنتش با شهادت ایشون خیلی عجیبه. خودش یه دوره آموزشی خیلی جالبیه که بر ما گذاشته شده. انشالله که خداوند ما رو به برکت حضرت صدیقه طاهره ببخشه و این عید رو بر ما مبارک کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مطالبی که قبل از شروع بحث میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که بعضی وقتا شما یه چیزی رو میبینید، یه جایی یه چیزی رو میخورید، یه زمانی بعد یه زمان دیگه ای باز همون چیز رو میبینید یا همون رو که همون که نمیشه، در واقع همون جنس رو میخورید ولی یه مزه دیگه میده. دیدید که خوردن ها مزه های مختلف میده، دیدن ها مزه های مختلف میده یا جلوه های مختلفی رو در انسان منعکس میکنه. مطالب حق هم همینطوره، مثل نمازی که آدم میخونه، مثل حرف خوبی که میشنوه، در یه زمانی میشنوه با یه طعمی میشنوه، یه زمان دیگه این میشنوه با یه طعم دیگه میشنوه، با یه حالت دیگه میشنوه. را اگه نخواهیم بهش بگیم طعم، بگیم حالت دیگه. ما کم کم که تو این مجالس بیشتر میایم و میریم، بایستی به عمق فهممون توجه کنیم که این هرچی که میفهمیم عمقش رو زیاد بکنیم. یعنی قبل هم ممکنه این حرف رو شنیده بودیم ولی تا الان بهش انقدر توجه نکردیم. اگه این کارو بکنیم خیلی سود توشه، چون به هر حال شما مجالس متعدد که شرکت میکنی خیلی حرفای شبیه هم، ظاهرا شبیه هم خیلی میشنوی. اون دیگه مخاطب بایستی کاری بکنه تو وجود خودش که اون رو عمیقش کنه، طعمش رو عمق فهم فرض عوض میکنه. حالا به هر حال امیدواریم که به برکت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این قدرت فهم ما مطابق اون چیزی باشه که خداوند طراحی کرده. اگه همونی باشه که خدا طراحی کرده قدرت پیدا میکنه که بتونه روز به روز مطالب رو شهودی تر ببینه، روز به روز عمیق تر ببینه. امین بهش میگن خدا هست. دفعه بعدم که گفتن خدا هست، دفعه سوم که گفتن خدا هست، اگه سه بار بهش گفتن خدا هست، بار سومی که میگه خدا هست با بار دوم با بار اول متفاوت باشه. این ساختار فهم انسان انقدر عمیقه که میتونه یه همچین جریانی در خودش انتقال بده. حالا قصد کنیم که تو این ایام که متعلق به حضرت صدیقه طاهره است این قوه در ما روشن بشه. یکی از ایدیایی که از حضرت میگیریم قوه فهم در ما به گونه ای باشه که وقتی میگیم لا اله الا الله، یه بار میگیم لا اله الا الله، وقتی دو بار میگیم لا اله الا الله، وقتی میگیم سه بار میگیم لا اله الا الله، هر بارش متفاوت باشه. الان حالا حداقل در من اینطوریه، وقتی میگم لا اله الا الله اولین با دومین با سومین هیچ فرقی نمیکنه. این به دلیل اینست که ساختاره فهم اون لبش فعال نیست. وقتی فعال باشه، وقتی یه حرف تکراری که تکراری نیست در اون جاری میشه، انعکاسی که میده انعکاس متفاوت میده. موقع نماز بر آدم نماز میشه، موقع ذکر بر آدم ذکر میشه، موقع دعا بر آدم دعا میشه، همه چی یه مرتبه تغییر میکنه، چون تکرار بر آدم خیلی معنادار میشه. یکی از چیزایی که در زندگی حضرت صدیقه طاهره هست تکراره، تکرار از کار. ذکر رو اینقدر بگو، این با این ساختار فهم درست بشه تا این تکرار معنا داشته باشه. انشالله به برکت این ایامی اتفاق برامون بیفته. میگن که تو مجالس که میرین دعای جزئی اختصاصی بکنید، بگین ما اینا میخوایم دیگه خیلی جزئی تر از این فکر نمی کنم بشه. یه ساختار یه فهمیدگی میخوایم، بعد خصوصیت این قدرت فهم اینه که اگر کسی در روبرو شد با یه حرفی که منطقی نبود، اون ساختار فهم اونو یه جوریش میکنه که منطقیش میکنه. نفر اومد یه حرف غیر منطقی زد، شما منطقیشو میفهمید. ولی اگه این ساختار فهم درست نبود، حتی حرف درستم که بزنه شما غیر منطقی میشنوید. همین مقدار که بفهمید در مقابل شماست و میخواد به شما انتقاد کنه، همین که کافیه که اون حرف بزنه، دیگه نمیتونید بشنوید، باب فهم بسته میشه. ولی وقتی این درست باشه، اگه معاویه هم باشه، این طرف امیرالمومنین باشه، معاویه یه حرفی به علی بگه، امیرالمومنین یه چیزی از توش در میاره که هیچ کسی در نیاورد و برای اصلاح خودش به کار میبره. منطقه فهم و میفهم. خیلی این فهمیدگی چیز خیلی خوبیه. آدم باید دعا کنه که جزء فهیمه های عالم باشه. البته خانم ما فهیمه بشن، ما بشیم فهیم. و فهیمه بودن خیلی قدرت میده به انسان، بلخص قدرت همزیستی با مردم میده. هر کسی قدرت زیست با مردم رو نداره، به خاطر اینکه این نظام فهمش این قدرت این تحلیل رو نداره، خشکه، نمیتونه بگیره و در درون خودش بپرورونه و از توش چیز خوب در بیاره. سلام علیکم. حالا اینا ما به دلیل اینکه این ایام هر دفعه یه چیزی باید از حضرات بخوایم و توسل کنیم، از حضرت صدیقه طاهره میخوایم که این فهم بودن رو به ما بدن. انشالله به همه ما تک تکمون روزی کنند و تحولاتی در زندگی ما ایجاد بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه نکته ای که در بحث مطالب قبلمون گفتیم، چون مال روز سه شنبه بود یه بخششو گفتیم، من فقط خلاصشو خدمتتون عرض میکنم. دوستانی که نبودن، به هر حال لازمه این نکات و گزاره ها گفته بشه. یه جوری هم میگم که برای کسایی که بودند هم یه خورده جدید باشه. روز سه شنبه تعقیبات، در واقع تعقیبات که نه، دعای روز سه شنبه در رابطه با درباره با مردمه، رابطه با مردم. ما اتفاقا از دعای روز سه‌شنبه چند تا چیزو میفهمیم. یکی این که چون به طور واضح همه مؤلفه هاش راجع به مردمه، متوجه میشیم که احتمالاً بقیه روزا هم راجع به یه چیزی بوده. یعنی ممکنه که ما دعای روز شنبه رو بخونیم، یک شنبه رو بخونیم، یا دعای بقیه روزا رو بخونیم، خیلی متوجه نشیم که این دعاها یه موضوع خاصی داره. ولی وقتی به روز سه شنبه میرسیم، به طور واضح میبینیم که این دعا همش راجع به مردمه. این موضوعش رو میفهمیم. بس این اولین نکته. دومین نکته ای که هست اینه که حضرت صدیقه طاهره در رابطه با مردم روابط و داد و ستدها رو به دو تا قسمت تقسیم کردن. یکی اونهایی که مبناش سوده، اونهایی که مبناش ضرره، به سود می انجامد، اونهایی که به ضرر می انجامد. این دو بخش اول کرد. برای این ضررش رحمت خدا رو و امید به خدا رو خواستن، برای این سودش ذکر و شکر رو خواستن. شما به هر حال وقتی با مردم ارتباط پیدا میکنین، در هر حالتی چه اتفاقی براتون میفته؟ دست شما درد میکنه. در هر حالتی براتون چه اتفاقی میفته؟ یا سود میکنین یا ضرر میکنین. اگه سود بکنین، براتون ذکر و شکر رو میخوان. اگه ضرر بکنین، جبرانش به وسیله رحمت رو میخوان. به همین ترتیب حضرت دارن روابط و داد و ستدها رو پیوسته دارای منفعت میکنن. این هم خیلی نکته مهمیه. نکته دوم، نکته دوم اینه که ارتباطات ما با دیگران میشه که یه کاری بکنیم که در سود و ضررش منفعت باشه. به همین دلیل نفی روحانیت میکنند. این چیزیه که تو سوره مبارکه حدید مطرحه. دست شما داره. یعنی این نفی روحانیت، این که انسان یه جایی بره برای خودش، دست شما داره، حالت انزوا بگیره، این خیلی وقتا روحانیت به خاطر این شکل میگیره که آدم در معاملاتش و در تعاملاتش با مردم پیوسته ضرر میکنه. به همین دلیل براش میصرفه که بره در یه جایی. پس نم نکته سوم. نکته چهارم که به نظر میرسه خیلی در این دعا مهمه اینه که انسان به خاطر مردم و دیگران یه حرفای خوبی ممکنه بزنه. یعنی مردم سبب میشن که انسان حرفها و سخنهای خوب بزنه. دیدین تو خانواده اونایی که بچه دارن میدونن، بعضی وقتا بچه های آدم یه کاری میکنند که آدم حرفای خوب بزنه، یعنی مجبور باشه که مثلا بگه پسر جون، دختر جون، این کار رو بکن خوبه. بعد به حال این که خود این فرد این کار رو قبلا نمی کرده، مردم سبب میشن حرفای و سخنان خوب آدم بزنه و این رو نقل انتقالش میدن در قلب فرد، یعنی همین رو هم استفاده میکنن، میان به سمت درون انسان. این درست مقابله اون سبک زندگی هایی که به خاطر مردم ریا میکنن، به خاطر مردم خیلی کارایی میکنن، ظاهر سازی میکنن، یا اینکه نه اصلا حرمت کسی رو حفظ نمیکنن. میگه حرف خوب بزن ولی اینا ببره تو قلبت. این هم نکته، حتی از اینا تبدیل میکنن به یه مدرسه. به نظر من خیلی این سبک جالبیه، یعنی انسان به سرعت رشد میکنه. بعضی وقتا ما بلکه یه کسی سریعا تغییر و تحول درش ایجاد بشه میگیم برو بین مردم، منتها با این ساختار، حرف خوب میزنی، سعی کن خودت هم عمل کنی. یه همینطور مجبوره حرف خوب بزنه، از دوره مجبوره خوب عمل کنه. اینا که سوره های قرآن رو میگن به عنوان تدریس میرن این طرف اون طرف، اگه واقعا مقیده به این باشن در کوتاه ترین زمانی اخلاق و روحیاتشون عوض میشه و خیلی سریع خوب میشن. ممکن بود این اگه به خودش باشه 10 سال 20 سال طول میکشید، ولی این چون افتاد توی امروز سوره ناس میگم، فردا سوره فلق میگم، باید عمل کنم، همینجور باید عمل کنم، این به نوعی خودشو میگذاره توی ساختار. اینم نکته بعدی. و نکته آخرم، نکته پنجم، بحثی که مطرح کردن، بحث صالح اعمال و ثواب فعاله. میدونین در قرآن بحث عمل صالح خیلی زیاده. اینجا عمل صالح در واقع صالح اعمال شده، یعنی اضافه این صفت و موصوف اومده به صورت دیگری مطرح شده و ثواب فعال. این صالح اعمال مربوط میشه به اعمالی که شایستگی قرب الهی رو دارند. ثواب فعال مربوط میشه به در واقع نیت ها و قصد هایی که همین که نیت و قصد میکنه به اصابت میرسه، سریعا جواب میگیره. یعنی اگه طبق این ساختار عمل کنی انسان به دو بخش تفکیک میشه، یه بخشش میشه نیت ها و قصد هاش، یه بخشش میشه تولیداتش. تولید یعنی ازش جدا میشه، یه حرف خوب میزنه، دو نفر آشتی میشن، بر اساس آشتی شدن اون اینا میرن سر خونه زندگیشون، بچه دار میشن، او رفت، همینطور میره. بعد اونا دو مرتبه میرن ازدواج میکنن، اسم اینا رو میگن صالح اعمال. یعنی عملی که انجام داده ازش خارج شده و افتاده توی چرخه. عملهای انسان مثل موجوداتی هستند که از انسان خارج میشه. حالا بعضیا این اعمالشون جونوره، مثلا پشه هست، عملشون مثل پشه هست، یا عملشون مثل یه حیوونه، عملشون مثل یه درنده است، عمل مثل فرزنده، ولده، اصلا خاصیت ولدیت داره. به همین دلیل مسئله عمل مسئله عمل میشه فرزند. اگه کسی تو خواب ببینه یه فرزند مثلا بچهش داره یه کاری میکنه، یعنی داره عملش یه کاری میکنه، عملهایی که ازش خارج شده کاری هم به اون نداره، از اون جدا میشه، اصلا توی چرخه این میفته. خیلی بحث عمل مهمه. شما فکر کنی یکی فقط عمله چی تولید میکنه؟ عمله خبیثانه داره تولید میکنه، پس بنابراین همینطوری این خباثت تولید میشه، همینطوری میره ضربه میزنه تا یه جایی جونش در بیاد، خونسا بشه. عمل صالح نه، مثل فرزند صالح متولد میشه، بعد همینطوری بزرگ میشه، تو مسیر بزرگ شدنش خیرات میرسونه، به مرحله ازدواج میرسه، این عمل با یه عمل دیگه ازدواج میکنه، تو مرتبه تولید میکنه، همینطوری میره جلو. اینا بهش میگن صالح الاعمال. شکلش در خواب شکل بچه انسانه. خب بعضی ها ممکنه تو خواب سگ ببینن، یعنی عملیه که اهانت کرده، توهین کرده، به کسی پرخاش کرده، اونم حالت بچه داره، توهین میکنی قلب اون میشکنه، بعد همینطوری میره، این ناراحت میشه، به شما کینه میورزد، بعد نمیدونم اون کارو نمیکنه، همینجوری مثل یه دومینو میره جلو. عمل وقتی از انسان جدا شد دیگه جدا شده، نمیشه هم برش کرد، مگر اینکه اون رحمت خدایی که بود که گفتن یه جوری دعا کنه که آدم اینا رو محو کنه، که اونم ساختار توبش مخصوص خودش. ما نسبت به عمل متاسفانه خیلی اون دیده درست رو نداریم. بلخص وقتی عمل حالت اجتماعی پیدا میکنه، تأثیراتش خیلی یه مرتبه مضاعف میشه. یعنی شما فکر کنید توی جمعی نشستین، یه حرفی میزنید، یه معامله ای نمیشه یا یه معامله ای میشه. یعنی همین میگه خب ما کاری نکردیم، فقط یه حرف زدیم، یه جایی نوای جوک تعریف کنید، همونجا جوک تعریف کنید، یه جایی نوایه مثلا حرف حسابی بزنید، حرف حساب میزنید، یه جایی نوایه نصیحت کنید، همون جایی نصیحت میکنید. یه اتفاق هم بایستی خوشمزگی در بیارین، خوشمزگی در نمیارین. اینا خیلی صالح اعمال اینطوریه که یه نماد داره و هر انسانی میتونه صالح اعمال خودشو ببینه، هم تو خواب میتونه ببینه، هم تو بیداری میتونه ببینه. انشالله دعا کنین که خداوند اعمال ما رو صالح بکنه، خروجی های ما رو، اوناشون که ناصالحه رو از بین ببره و از اونایی که صالحه تولید کنه، و کسانی که فقیرن از نظر صالح اعمال، اینا خیلی سریع مثل من بایستی تو این ایام عمرشون یه کاری بکنند که زاد و راهله پیدا بکنند، چون این صالح اعماله که روز قیامت وزن فرد رو و جایگاه فرد رو مشخص میکنه. ثواب فعال هم اینطوری میشه که فرد یه خوش قلبی پیدا میکنه که اولا برای همه خوب میخواد، چیز خوب میخواد، در ثانی وقتی که آرزوی خوب بر هر کی میکنه اون تا اون جایی که بشه محقق میشه، و اینو بایستی انسان با قلبش کار کنه که این قلبش برای مردم چی بشه، رعوف بشه و خوش بشه. این بعضی ها هستن خیلی این حالت درشون هست، بعضی ها هم هستن نیست، بعضی ها خونسا، بعضی ها اصلا تو فکر این نیستن که بخوان یه همچین چیزی داشته باشن، ظاهرن یه همچین چیزی لازمه که ما داشته باشیم، مثل بشون میگن ثواب فعال. یعنی شما وقتی که یه نیتی میکنید صاف به اون میرسه که اگه کسی به نظرم یه همچین حالت داشته باشه شبیه به مستجاب الدعوه ها میشه. خب این ماله این بحث، یه بار خود دعا رو بخونیم بد نیست و بعد دعا اینجوریه: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجعل غفلت الناس لنا ذکرا و اجعل ذکرهم لنا شکرا و اجعل سال همان نقول به السنتنا نیتن فی قلوبنا، اللهم این مغفرتک اوسع من ذنوبنا و رحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وفقنا لصالح الاعمال و وفقنا لصالح الاعمال و ثواب من الفعال. بفهم بله بله، در واقع اینطوریه، چون شما وقتی ثواب فعال داریم در بیرون یه اتفاقاتی میفته اونا جزء اعمالتون میشه. وقتی اعمالتون میشه شما میبینید هر کار هر چیزی رو که فکر میکنید خوب میشه خوب میشه، بعد این دو مرتبه میاد رو ثواب فعالتون اتفاق در واقع اثر میگذاره. بله بله، یعنی اگر کسی اعمال صالح داشته باشه میتونه صالح چیز ثواب فعال داشته باشه، با اینکه ثواب فعال در ساختار انسان مقدمه ولی اینجا بعدش اومده. مثل اینکه صالح اعمال منجر به ثواب فعال میشه. بعد اولا برای کسی زن بد یا فال بد نزنی، هر کسیه هر کسی، یعنی همیشه برای آدم دعا کنید، خوبم دعا کنید، پر مغزم دعا کنید، پر پیمونم دعا کنید. شما که نمیخوایم بدین دیگه، خدا میخواد بده. شما کم نذاری، بعد مطمئنم بشین که خدا بهش میده و یعنی به خدا اعتماد داشته باشین که اونو میده به این بند خدا و بهش هم القا کنید که یه همچین اتفاق براتون میفته، بعد رصدش کنید، بعد یه مدتی ببینید چند درصد این چیزایی که بر مردم میگین صاف میخوره به هدف، قلق گیری کنی. ثواب فعال اینطوریه، چون بایستی قلق بگیری، بعد که قلق میگیرین میگین من الان 20% اینطوره، اشکال نداره بگیم 20%، همینطور این کار رو ادامه بدین، ببینین 30% میشه، ببینین 40% میشه، انشالله 50-60 سالتون شد 70 سالتون شد میرسه با 60%، میرسه به 70%، بلکه به 90%. خیلی اینو به از 40 سال قبل شروع کنی تا وقتی میرسه به مثلا 60 سالگی این براتون شک گرفته باشه. بعد یه همچین آدمی خیلی تو فامیل تو محله خواستنیه و خوردنیه و محل اتکاه، یعنی رو حرفش حساب میکنن، چون مثل این آدم های پول دار میمونه که یه تو چی کار داری من پولشو میدم، نداره تو جیبش، ولی همه احساس میکنن این چقدر پول داره. بعدم خب اگه یه هایی یکی بگه خب بده، میگه خب خدا یالو بده دیگه، خدا هم جور میکنه. بله. یه قدرتی پیدا میکنه، قدرت اتصال با عوامل غیبی، پشتش گرمه به جای پر امکانات، بعد از اونجا خرج میکنه، شما برو شما این کارو بکن. نه آقا نمیشه، من رفتم نشده، شما بکن، اگه نشد یه بار دیگه بکن. خیلی چیزای جالبی داره. اینقدر انقدر دنیا عجیبه و انقدر دنیا خوبه و انقدر دنیا تمیزه تو قوانینش و انقدر دنیا دقیقه تو قوانینش که اگه قانونش آدم بدونه و بتونه استفاده کنه اصلا وحشتش میبره از این دقت، از این عمق، از این نفوذی که تو عالم به واسطه قوانین وجود داره. زندگی انسان روی زمین مثل حرکت خورشید در آسمانه، انقدر دقیق. ولی خب ما دقیق نمیبینیمش، هر که هر کاری بخواد میکنه، هر ظلمی بخواد میکنه. نه آره، هر کیز تو هر ظلمی بخواد میکنه، ولی این طرف زندگیش هم نگاه کن، اگه کسی اینطوری زندگی کنه زندگی براش اینجوری میشه. طبق همین قاعده حضرت صدیقه طاهره این دعا رو فرمودن، یعنی میدونستن این دعا رو که میگن تو چرخه های این عمله حضرت فاطمه است. من دیدیم بعضی وقتا دعا میکنم میگم خدایا ما رو جز عمل سال حضرت صدیقه طاهره قرار بده، بعضی هم ممکنه تعجب کنن این یعنی چی، خدایا من رو جز عمل سال حضرت صدیقه طاهره قرار بده یعنی چی. خب حضرت صدیقه طاهره یه عملی کردن، یه دعایی گفتن، خدایا من به وسیله این دعا متحول بشم. وقتی من متحول شد من میشم عمل ساله اون. نمیشم. بعد خب دقت داره دیگه اینا. خب مؤلفه هایی که تو این دعا هست، مؤلفه اولش اینه که روبرو شدنه با مردم، وقتی میگن یعنی از خانواده گرفته تا هر کی، ممکنه این خود خانواده باشه، دقیق نمیزنند که این مردمش کی باشه. روبرو شدنه با مردمی که در غفلتند، یعنی کارایی میکنند که حال به هم زنه، درست نیست، یعنی داره یه سبب فعال نیستن یا عملشون عمل شایسته نیست. چون آدم غافل که عمل خوب انجام نمیده که، عمل بد انجام میده، نیت خوب که نداره، نیت بد داره. یعنی هم در عمل هم در فعل و نیت و قصد چیان غافلانه عمل میکنن. این مؤلفه اوله. غافله دیگه. حالا ببین در صد غفلت فرق میکنه دیگه، یه تیف داره دیگه. بگی از تا مثلا شیطون دیگه، تایف شیطونه دیگه، البته مردمی که شیطونن که اینجا ناسو میگه، به هر حال ضربه میخواد بزنه، کیت داره، اصلا نشسته که تو یه موفقیتی داشته باشی اون رو بگیره بزنه تو سرت. اینطوری یه قفلت داره. یعنی بعضی ها هستن تو خانواده هاشون میگن فلانی حسد کرده به ما، میخواد ریشه ما رو بکنه، نه؟ اونم قفلته دیگه. کسی که با مثلا حسود که نمیتونه ذاکرانه حسد ببرزه که، میتونه اینجوریه، طیف داره. به هر حال انسان وقتی با مردم مواجه میشه یا با مؤلفه اول روبرو شدنه با مردمی که در غفلتن، مؤلفه دوم روبرو شدنه. من خیلی این دعا برام عجیبه، مثلا یه چیز عجیب غریبی براتون بگم، یعنی تو بحثای اجتماعی این دعا مثل سوره کل سر میمونه در کل مباحث اجتماعی، از بس جنبه داره و از بس میشه حرف زد. تو ذهنم این بود که اول بیام یه بحث اجتماعی مطرح کنم، مؤلفه های اجتماع رو بگم، بعد بگم ببین این چی جوری میشه. گفتم ولش کن بذار همین خودت رو بگی، شاید بهترین حالت جا بیفته. مؤلفه دوم روبرو شدنه با مردم اهل ذکره که اینا هم یه عمل دارن و یه فعل دارن. به هر حال کسی که اهل ذکره عملش به سمت صالح پیش میره و فعلش هم به سمت اهل ذکر دیگه معلومه خوب در میاد. حضرت میفرمایند اگر توی این با این مواجه شدم به من چی بده؟ من ذکر برداشت کنم، برداشته ذکر داشته باشم. اگه با این مواجه شدم برداشته شکر داشته باشم. چقدر جالبه این. من اگه با مردم در غفلت برداشته ذکر داشته باشم یعنی چی؟ یعنی رجوع کنم به خودم و معنویت خودم رو بیشتر فعال کنم. اینو تو سوره مبارکه جاسی هم داریم که آیش این طوریه که به مؤمنین بگو که یغفرو کسانی که ایام خدا رو لایرجون ایام الله رو برای اونا غفران کنن، به جایی در واقع بیان نواقص اونا رو برطرف کنن. اینا یه ضربه هایی تو عالم میزنن، بار اونا رو هم به دوششون بکشن. البته یغفرو رو بعضی ها میگن که ازشون در گذارن، در صورت که یغفرو یعنی یه کاری کنن که آثار بد اونها حذف بشه. ببین این که غافلانه عمل میکنه تو خانواده یه اثر منفی داره دیگه. تو باید برگردی به وجود خودت، تقویت درونی بکنی تا بتونی اون آثار منفی اون رو برطرف کنی. بعضی میگن ما همسرمون، پدرمون، مادرمون، اون یکی، اون فامیلمون آدم های خوبی نیستن، کارهای غافلانه ای انجام میدن. جوابش چیه؟ هرچه خوب نیست، هرچقدر خوب نیست، برگرد تو وجود خودت، خوبیای خودتو فعال کن، نقص اون رو جبران کن. خب اینطوری منجر میشه که چی؟ ذکر بر دیگه. نه آره دیگه، آره اون ذکر اون همیشه ببین اولین کاری که باید بکنی اینه که بدونی که ارتباط با مردم دو وجه داره. واقعا بعضی ها اهل غفلتن، دو کارش هم نمیشه که، و واقعا هم ضربه میزنن بازم نمیشه، ولی تو بایستی جوره اونا رو بکشی. میگه خب من یه توانی دارم. میگیم خب توانتو بیشتر کن، از خدا بخواد توانت بیشتر بشه. ممکنه بگین این ذکر منظور این نیست، منظور اینه که انسان خودش و درون خودش رو فعال کنه، یاد خدا یادش نره، مواظب باشه به واسطه غفلت اونا غافل نشه، این هم شروع نکنه از اون کارا، چون مثل خمیازه میمونه غفلت. همینطوری که یکی غفلت داره بقیه هم چیکار میکنن؟ تسری پیدا میکنن. موزه باش غفلت دیگران تو رو غافل نکنه دیگه. این حد اقل کسایی که میگن من به واسطه غفلت مثلا همسرم نمازشو دیر میخونه بعد رو منم اثر گذاشته، خب این حرف خوبی نیست. میگه من همسرم بد حرف میزنه رو منم اثر گذاشته، خب این خوب نیست، نباید غفلت دیگران رو تو اثر بگذاره. میگه خب میگذاره چیکارش کنم. اینجا میگه که از خدا میخواد که این اتفاق برش بیفته، داره از خدا در واقع این برداشته ذکر میکنه، در واقع داره این جهنم را به بهشت تبدیل میکنه. انهم الا واردوها دیگه، نه تو سوره مریم داری دیگه. قطعاً اثر داره. نه نه لزومی نداره، میتونه برای اصلاح اون کاری که اون نکرده یه کاری بکنه. مثالش اینه که بعضی ها تو خانواده هاشون پدر مادرشونو یه میبینن برادر خواهر رو فراموش کردن، خب شما فراموش نکردی جوره اون آرام بکش، چه اشکالی داره؟ بگه اونا آخه بایستی، اونا وظیفه دارن، اونا هم باید این کارو بکنن. خب اونا نمیکنن به هر دلیلی، بکن شما یه توفیق بدون بر خودت، احساس تکلف نکن. خیلی از اختلافات به خاطر همینه. یکی میگه که تو باید همش به پدر مادرت برسی، اونا چرا نمیرسن؟ اینا نگو دیگه. خب اونا نمیرسن، در یه غفلتی هستن، ولی این بند خدا غفلت نداره، بذار این بند خدا بکنه. مثلا تو اداره هستین، فقط یه نفر خیلی کارمنده، خیلی کار را به اندازه، ما همه دارن در میرن، تو نشستی فکر کردی تو فقط میتونی بارا اینا رو به دوش بکشی؟ حالا بعضی ها میگن، بنده خدا میگفت شما میخوای مثلا بار دانشگاه یا عالم رو به عهده بگیری؟ نه، الان شما وقتی میبینین در حوزه کودک قفلت میشه، در حوزه نوجوان قفلت میشه، نمیخواد اینقدر نق بزنی، بیا کار کن، یه توفیقیه برای شما قفلت ها رو تبدیله به چی کن؟ به ذکر کن، نه به نق، نه به قر، نه به اعتراض. میگی نه، ما اگه بکنیم اونا فراموش میکنند. خب بذاری اگه دیدین که با نق و غر کسی درست شد، هرچی میخوایم بگیم، ولی وقتی آدم ها اهل ذکر میشن، یه تعدادی میشن، بقیه هم روشن میشن، بقیه هم بینا میشن. ضمن این که خب خیلی کارها درست میشه، خیلی از غفلت ها، خیلی آسیبا یه مرتبه کم میشه دیگه. از همه مهمتر، من دیگه جز این اهل غفلت دیگه نیستم، چون خود این داستان مهمیه که انسان بعد یه مدتی همرنگ جماعت میشه، و اگه این کارو نکنه ناخودآگاه میبینه اونم داره همون کاری رو میکنه که بقیه دارن میکنن. در جامعه بودن یه بدی داره، اینه که سری آدم همرنگ میشه ناخواسته. بنده خدا رانندگی میکنه، رانندگی مثل بقیه میکنه، میگه چرا تو اینطوری رانندگی میکنی؟ نمیبینی همه دارن همینطوری رانندگی میکنن؟ خب چی کار داری به همه؟ تو رانندگی خودتو بکن. میگه نه، اگه من رانندگی اینطوری بکنم تصادف میکنم، تازه توجیه هم میکنه. نخه نه ترس، اگه تو قانون رو رعایت کنی تصادف نمیکنی. البته ممکنه یکی بگه که یه جای بود من بایستی، اون دیگه موردی، من کاری ندارم. پس این قسمت هم که برداشت شوک میکنن هم افزاییه، شوک به معنی هم افزاییه، قرار گرفتنه. در واقع اگه با اهل ذکر رجوع کردی عمل و فعل رو هم افزایی کنی. خیلی وقتا اینطوریه که ما با آدم خوب مواجه میشیم، قدر اون آدم خوب رو نمیدونیم. واقعا اینطوریه، یه کار خوبی کرده، ذاکرانه بوده، وقتی شما باش ارتباط برقرار کنی باید چی کار کنی؟ اون کارشو تقویت کنی، تبلیغ کنی، به اهلش برسونی. شکر یعنی این که کار خوبه، بذار همه بفهمن. بعضی ها فقط کار تا در ذهن خودشون میاد، وقتی کار خوبه میبینن دیگه بقیهشو زحمت به خودشون نمیدن که انتقال بدن. این خوب نیست، رسانا نیستن. تشدید کنه اون حسنا رو. بله، الان اگه ما همینجا نشسته باشیم، همینجا بین خودمون، این شما چند تا گروه آدم خوب میشناسین که تو کشور داره کارهای خوب انجام میده؟ هر شما 5 تا میشناسی، اینشون 10 تا میشناسه، اون 3 تا میشناسه، اون 2 تا میشناسه، اون 6 تا میشناسه. میشناسه 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 همین تموم شد. این تبدیل نمیشه که اون 4 تا شما با این 3 تا شما با اینا هم دیگر رو بشناسن. در اصلا به فکرش طرف نمیرسه که یه کاری بکنه که اینا هم افزایی داشته باشن. من خیلی برام سنگینه که برای خودم سنگینه یه کار خیری رو ببینم و اگه خیره یادش نکنم و ستایشش نکنم از هر کی میخواد باشه. مثل این که آدم کار خیر از ناحیه خودش نباشه، مثل این که کار نیست. کار خیر اونیه که ما انجام میدیم، نه کار خیر اونیه که اهل ذکر انجام میدن. تو باید شکر کنی، باید سپاس کنی. بعد اگه آدم وقتی اینطوری باشه، اگه سپاس نکرد، خودش رو مقصره در درگاه خدا میبینه، میگه خدا من میخواستم اینا رو نامشون رو ببرم، میخواستم ستایششون بکنم، شکر گذاری بکنم ازش، دیگه نتونستم. استغفار میکنه برای خودش و برای اونا. در دیگه دو قرط و نیمش دیگه باقی نیست، یا نه نسبت به اونا حالت برتری و علو در درونش دیگه نیست. این خیلی مهمه که ما کار خوب انجام میدیم با بقیه آدم هایی که کار خوب انجام میدیم میدن حالت هم افزایی داشته باشه. نه پس شد، پس یه رفع نقص به واسطه مشاهده غفلت ها، یکی هم افزایی به واسطه مشارکت در خوبی ها. واقعا دعا کنین هر کی تو عالم داره، تو این عالم داره هر کار خوبی انجام میده و اسمش خیره و مورد رضای خدا هست، ما یه جوری توش سهیم باشیم. اگه کسی مثلا کاسب خوبیه و خوب کارش انجام میده، ما تو کارمون دخیل باشیم. یعنی دیدیم این تو ذهنمون بزنه چه جوری میشه اینا بزرگش کرد، این کاسبه حلال خورو چه جوری میشه مطرحش کرد، آدم فکر تو ذهنش میاد. بعضی وقتا یه همین گوشه ذهنتو نمیبینی، آی خوشحالی داره یه سایتی میزنه، یا از خوشحالی یه مشاغل حلال خیلی خوبم بزن، ما اینا رو همینطوری که پیدا میکنیم شماره هاشو میذاریم اینجا همینجوری، چون گوشه ذهنم بوده، کاری هم نتونستم بکنم، فقط حس شکرگزاری دارم، حس سپاس دارم. این حس سپاس خیلی مهم. خیلی ها کارهای قرآنی خوب توی این عالم دارن میکنن، قرائت کار میکنن، تجوید کار میکنن، خدا خیرشون بده. بله بجل غفلت، چون داره اینا داره درس میده. بله اصلا کلن دعا بله دقیقه همینطور. خب اینم مؤلفه دومه. ببینید همین دوتا مؤلفه کافیه برای این که جامعه اصلاح بشه، چون به هر حال تو جامعه یه سری آدم خوب داری. اگه این آدم های خوب مثل سلول بنیادی وایسن و این دوتا کار انجام بدن، رفته رفته جامعه تبدیل میشه به جامعه خوب. در راه حق به کمی عدد نباید نگاه کرد. علتش اینه که آدم های کم ساختار فکریشون اینطوریه. امیدواریم هممون به این سمت بریم. به خاطر همین مرزبندی کردن ها، خیلی وقتا مرزبندی کردن ها تبدیل میشه به حجاب، تبدیل میشه به اینکه آدم این کارو نکن. خب بج از سال همان نقول و السنتنا نیتن فی قلوبنا. مؤلفه سوم سال همان نقوله. من اگه بخوام راجع به این حرف بزنم، خیلی میتونم حرف بزنم، نمیدونم که حرف بزنم نزنم. این متنی که تو آداب عملیات نوشته بودم راجع به قول و نطق و حدیث و اینا، این الان مجبورم اینو بخونم. به خاطری که ببینید این ترتیب این واژه شناخته بشه مجبورم اینو بخونم. تو قرآن چی داریم؟ یکی از مهمترین اعضای بدن زبان است، بلسنتون است، زبان. اگر زبان نبود امکان تکلم فصیح و صحیح و راحت برای انسان نبود. زبانو شما برداری ممکنه بتونی حرف بزنی، ولی خب نمیتونی، خیلی از الفاظا نمیتونی بگی. به این عوض لسان گفته میشه. باورها وقتی اظهار میشون و نمایان میگردن بهشون چی میگن؟ قول گفته میشه. درست شد؟ ساله من منقول چی؟ به السنتنا. من نمیدونم این چقدر ظرافت داره ها. سخن وقتی به مخاطبی ارائه شود کلام است، که البته بعضی وقت تا با قولم گفته میشه. کار یا سخن وقتی ایجاد میشود به اعتبار نوبودنش حدیث است. چی شد؟ چند تا؟ یکی شد لسان و قول و کلام و حدیث. به درونیات وقتی به نحوی آشکار شود و از حالت غیب انسان خبر دهد نطق گویند. شد و پنجت. حالا بقیهش. حالا لسان نماد فرهنگ، قول ظهور باور، کلام انتقال پیام، نطق آشکار کننده مخفی هاست. حالا اینا کاری به این بقیهش نداشته باشین. شما پنج تا واژه دارین. الان ببینید این عبارت این طوریه: وجعل سال همان نقول، یعنی ابرازی شده به عنوان ساله، پس نطق توش هست. پس یکی نطق داره که نطقش صالحه، ما نقوله قوله که میشه اون باورش، که البته کلامم داره، چون ما نقول ما به یکی داریم میگیم، پس کلامم هست، پس میشه خطابش. به السنتنا یعنی فرهنگم در نظر گرفته. السنتنا لسانه که میشه چی؟ در نظر گرفتن فرهنگ و گویش. مثلا شما حتما بایستی یه جوری بگی بفهمه، برای بچه یه جوری بگی. توی اینه که مراتب باید لحاظ بشه. توی لسانه میگن کلم الناس به قدر عقولهم، یا مثلا میگن به لسان قومه. به لسان قوم یعنی طبق وزنشون، طبق فهمشون. این یه دونه عبارت حدیث هم داره. چرا؟ میفرمایند وجعل سالها ما نقول به السنتنا، چون این حالت ابراز داره. وقتی کاری صالحه دو تا جنبه داره، هم جنبه نطقیت داره، هم جدید بودن داره، چون باید شایستگی داشته باشه و باید حتما متناسب باشه. اصلا صالح هم جنبه نطق داره، هم جنبه حدیث داره. صالح حالت چیه؟ شایستگی ابرازه. این حتما بایستی حالت جدید بودن، نو بودن، تر و تازه بودن توش باشه. ببینید این حدیث هم که توش هست. بله میقات میشه. حالا برای این فرد میقات میشه. حالا وجعل سالها ما نقول به السنتنا، یعنی اون چیزی که من ابراز میکنم از درونم میاد، خطاب میکنم به بقیه، متناسب با فهمم هست، متناسب با فرهنگ و فهم و همه اینا هست و کار نوعی هم هست، این تبدیل بشه به چی؟ این تبدیل بشه به نیت در قلب. یعنی چی نیت در قلب بشه؟ یعنی این وصف چسبیده قلب بشه. یعنی این صالحه، این چیزی که جزء صالحه که گفته میشه، قلب را برای قلب یه صفتی ایجاد بکنه. حالا یا اینه که تبدیل به مثل یقین بشه، یا تبدیل بشه به خیرخواهی، رحمت بشه، تبدیل بشه به اون بروزی که تو قلبه و چسبیده به قلب صفت. میگن که این قلبش مثلا خیلی رعوفه، این قلبش خیلی نرمه، یا این حب میشه. که این نیت خاصیتش اینه که نیت از نویع گرفته شده. نویع خاصیتش اینه که هست است، جوونه میزنه. یعنی شروع میکنه به رویش. نیت وقتی میگن یعنی قلب من رو رویش گاهه اون کار بکن، این نیت قلبی. حالا شما فکر کنید این تمام این هایی که اینجا گفته، اولا صالحه، این صالح تبدیل میشه به نیت و صفت درست میکنه. بعد پای بنویسیم. وقتی من پیاده شدم تو سوار شو. خب بذار من وقتی پیاده شدم برو الان بازی تو بکن، وقتی من تموم شد تو بیا. خب ببخشید بفرمایید. بله خب بله درست. ببینید الان شما الان میخواین یه کار صالحی انجام بدین. این کار صالحی که میخواین انجام بدین تو نطقتون، تو قولتون، تو کلامتون، تو لسانتون، تو ساختار حدیث، این که میگه فهم ما به نعمت رب کف حدیث، به نعمت پروردگار حدیث کن. اینجا یعنی شما بر امکانات خودتون رو میارین وسط میدونه صحنه جامعه، فکر کنید خانواده، اینا رو فکر کنید اصلا تو خانواده اتفاق میفته. خیلی هم جامعتون رو بزرگ نگیرین که بتونین مفهوم اینو متوجه بشی. ای وای خانوم کلاسه ها، یه صلوات بفرست. اللهم کم کم میان اعتراض میکنن، ما رو فکر کنم برای 20 بهمن کار رو میکنن. خلاصه شما یه خانواده رو در نظر بگیریم، شما میخواین یه اتفاقی توی این خانواده بیفته. اول اتفاق رو در نظر بگیریم، مثلا میخواین فرزندان شما یا اعضای خانواده یک کار شایسته انجام بدن، مثلا میخواین بریم مسافرت، یک کاری میخواین انجام بدن. شما برای اینکه بخواین افراد رو برای این مسافرت آماده کنید، بایستی از نطقتون و قولتون و کلامتون و لسانتون و حدیثتون خبردار کنین، چون هیچ راهی دیگه برای اینکه ارتباط بگیرین غیر این نداری. هر کاری که میخواین بکنین باید با اینا انجام بدین. نطقتون باید صالح باشه. چرا؟ به دلیل اینکه خورده شیشه نباید داشته باشی. یعنی واقعا بخوای مسافرت بریم کلا نباید سر بذاری. چون بعضی وقتا بعضیا دیده شده که نمیخوان که کاری بکنن ولی خب اظهار میکنن، یعنی ظاهر سازی میکنن. نطقتون باید چی باشه؟ صالح باشه. حتی اقل اون چیزی که بیان میکنی و میاد رو باید صالح باشه. حالا نمیدونم هر کاری میخوایم بکنیم در رابطه با اون سفری که میخوایم بریم، باوره اونم باید صالح باشه. در عبارتهایی هم که به دیگران خطاب میکنی بایستی یه کاری بکنی اونا متقاعد بشن، قانع بشن، صالح باشه. به بچه یه جوری بگین، به بزرگ یه جوری بگین، اونم باید صالح باشه و امکاناتش هم باید فراهم بشه و اونم بایستی و به نعمت رب که فحدث، یعنی بایستی حدسی که میکنید و امکان جدید ایجاد میکنید امکانات جدیدش هم صالح باشه، یعنی نرم افزارش یا اون تحققش هم صالح باشه. چون خیلی وقت شما یه کاری میخواییم بکنید دیگران رو به زحمت میدازید، مثلا دقیقا یه موقعی میرین که بچه ها امتحان دارن، دقیقا یه کاری میکنید که یه سری متضرر میشن، اون کار نوعی هم که میکنید اون صالح باشه. در واقع هر کاری که میکنید نوع ارتباط شما با مردم از طریق چه سخن است، این پنج تا ابعاد اون سخنه. سخن باید صالح باشد. خیلی وقت ما یه کاری میخوایم بکنیم به دلیل این که این سخن ناصالحه اون کارم چی میشه؟ به هم میرزه. کار خوبه ها، ولی نوع بیانمون اقناعی جاد نمی کنه، اون صلاحیت لازم رو نمیتونه اظهار کنه، نمیتونه. خیلی از در واقع مشکلات ما به خاطر این سخنه، نمیتونیم گفتگو کنیم و این رو صالحش کنیم. خب وقتی که اینا موفق شدیم یه خیال جمعی بهمون میده، یه آسوده خاطری بهمون میده. وقتی انسان تونست با دیگران خوب حرف بزنه و متقاعدشون کنه یه حس خوش بهش میده که اون تبدیل میشه به نیت در قلب. نمیدونم شما دیدین افرادی یا نه میگن که ما نمیدونیم چرا شما یه موضوعی رو تو خانواده مطرح میکنی، از شما میپذیرن از ما نمیپذیرن. دلیلشو نمیدونیم. دلیلش به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این سخنش اقناع کننده است، اطمینان جلب میکنه، بعد این خودش شده آدم مطمئن، بعد همیشه به این اعتماد کرد، یعنی بعد قلبش هم خوش قلب میشه، نیت در قلبش هم خوب میشه. در واقع این مسیری که اینجا حضرت دارن ترسیم میکنند که میفرمایند وجعل صالحا ما نقول به السنتنا نیتا فی قلوبنا، این داره اون حالت ثواب فعال و رسیدن به ثواب فعال رو دیگه فعال میکنه، یعنی ثواب فعال از این منشعب میشه. پس این هم شد مؤلفه سوم، سبب ارتباط که زبان نوع آدم ها تو این سبب ارتباط نقص دارن. شما الان این کار رو تجربه کنید ببینین واقعا اینطور هست یا نه. ببینین میتونین یه موضوعی رو به راحتی و به خوبی و به زیبایی به دیگران انتقال بدین بدون اینکه حاشیه درست بشه و بدون اینکه طرف مقابلتون رو متهم کنید که اون نمیفهمه. چون ما بلا فاصله وقتی که ناکارآمدی زبانمون مشخص میشه مشکلو میندازیم گردنه کی؟ گردنه طرف مقابل. میگیم اون نمیفهمه آقا، هرچی هم ما میگیم. من منظورم این که آدم نفهم توی این عالم نیست. اگه یه نفری دوچار آدم نفهم شد اساسا چی؟ حرف نمیزنه. با آدم نفهم که نمیشه حرف زد که. اما اگه بنا شد حرف بزنه، حرفش یه جوری میگه که قانع میکنه. خیلی این نقص در ما که نمیتونیم اون کارهای خوب و شایسته رو به دیگران انتقال بدیم. یکیش اینه که اون واقعا اون کار شایسته نیست. یعنی واقعا اگه شایسته باشه ما میتونیم انتقال بدیم. دو اینه که ما یه جاهایی خودمون ممکنه نواقصی داشته باشیم و نتونیم این روی بعضی چی داره باید بطرح بکنیم که میفته رو نقص خودمون. یعنی در واقع این نیت در قلبمون اشکال داره. خدا نکنه آدم ها یه جوری بشن که وقتی کسای دیگه میبینندشون اینا رو به شکل چی ببینن؟ به شکل آدم های دروغگو، به شکل آدم خالی بند، به شکل آدمی که حالا این حرف یه حرفی میزنه حرفش مغز نداره، این احساس سبکی بکنن. این خیلی به تدریج هم ایجاد میشه و یعنی یه نفر بگه من نمیدونم چرا دیگران نسبت به من یه همچین تصوری دارن، این بایستی برگرده تو سابقه، چو درست کنه، توبه کنه، به خدا التجا کنه و مسیرشو اصلاح کنه. مردم را مقصر نکنه. نوعا اینطوریه که آدم و مردم رو مقصر میکنه. بله، هم باید مواجهاتش رو درست کنه، هم باید نگاهش رو به مردم درست کنه. ببین یا اون مردم غافلن، بحثی نداریم که تکلیف مشخص شد، یا ذاکرن که بحثی نداریم تکلیف مشخص شد. حالا شما اومدین توی بین مردمی که یا ذاکرن یا غافلن، نه؟ یا حرفتون رو میفهمن یا نمیفهمن. به هر حال شما وقتی حرف میزنید بایستی صالح حرف بزنید، بایستی طبق مرتبه اونا حرف بزنید، بایستی به جا حرف بزنید. انقدر که نیت قلبی شما که نیت صلاح هست اظهار بشه و همه در شما یه صلاحی رو ببینن، میگن درسته که ما با این موافقت نمی کنیم، درسته که حرفشو گوش نمیدیم، ولی آدم خوبیه، ولی حرفش درسته. دیدین بعضی ها رو میگن ما میدونیم احترامتون سر جاش محفوظه، ولی نمیتونیم حرفتون رو گوش بدیم به دلایلی. بله امکان داره. یعنی هیچ اصراری نباید داشته باشیم وقتی یکی حرف میزنیم حرف ما رو 100% قبول کنه، ولی ما باید کارمون صالح باشه. اینجا از این ور شروع میکنه، یعنی از صالح ما نقول مطرح میکنه، یعنی یه بروز صالحانه یه اتفاق میفته، بعد این میره تو قلب میشینه. یعنی در واقع بله، یعنی در واقع اون حالت وضعیش تبدیل میشه به یه نیت در قلب. نیت در قلب که میشه مردم میگن این بنده خدا خیلی خوش قلبه، یعنی حسشون حس اینه که ممکنم هست حرفشون نپذیرند، ولی در اینکه این خوش قلبه شک و تردید نمی کنه. این نیت قلب اینطوری میشه که فرد رو به یه وصف چی؟ خوش قلبی نسبت به این همون وصف امینیه که شما تو قرآن میخونید، توصیفیه که برای انبیا ذکر میکنه. خیلی از افراد حرف انبیا رو نشنیدن ولی همشون اونا رو امین میدونستن. یعنی قبل اینکه یه نبی منذر میشد امین بود، حالا نپذیرفتن، میشه نپذیرم، بله، ولی بایستی این حالت رو ببینم. این خورد خورد این کار رو میکنه، امین میشه. امین شدن از اول اتفاق نمیفته، از اول افراد نمیان وسائلشون رو به شما امانت بدن، سرش رو به شما بگن. از اول شما باید پیش قدم بشین تا کم کم این اتفاق بیفته. اینجا سال قولش باید یه کاری کنه، نیت در قلبش بشه، یعنی باید القا کنه، القای درونی کنه، از خدا بخواد اون چیزی که به عنوان ساله از دیگران میخواد اون تبدیل به نیت در درونش باشه. یعنی این که اون رو خال چی؟ اونو تبدیلش کنه به نیت خالصانه، این که در قلبش برای خیر خواهی دیگران وجود داره. یعنی در واقع اون رو عمل قلبیش بکنه، مثل حرکتی که انبیا میکردن وقتی مردم رو نصیحت میکردن و اونا گوش نمیدادن، اینا مناجات میکردن با خدا، گفتن خدا تو میدونی ما به خاطر که تو گفتی رفتیم. اینو تبدیل به نیت در قلبش میکنه، میاد نیتش رو همینطور فعال میکنه، اصلا نیت سازی میکنه. بله، این میشه ناسهش که تبدیل میشه ناسه همین، در واقع این میشه اون قدرت ناسه همین، جفتش میشه این طرف. یعنی افراد میدونن که این برای خودش این حرف رو نمیزنه به دلیل اون چی رو؟ بله، فعالیت ما رو میکنه. بله، ما کار ما که میکنه. آره، سال اما نقول یعنی اون کاری که ما بر مردم داریم انجام میدیم. بله، خیلی مهمه که سلام نمیکنه. سلام نمیکنه. خیلی مهمه که ما بتونیم چیکار کنیم، یه کاری بکنیم که صالح باشه و در جامعه اثر مثبت داشته باشه. مؤلفه چهارم چیه؟ مغفرت خدا، امید به مغفرت و رحمت خداست. اگه این امید به مغفرت و رحمت خدا در حرکت‌های اجتماعی نباشه، انسان اصلا نمیتونه در جامعه زندگی بکنه. چون شما هر سمتی میری ممکنه یه لطمه‌ای به یکی بزنید. یعنی اگه واقعا آدم اهل حساب کتاب باشه، هر کاری میکنه یه لطمه‌ای به انسان‌ها میزنه. اینی که اینجا میگه، یعنی این که در داد و ستدها و معاملات و روابط فرد می داند در هر حالتی نمی تواند حق را ادا کند. این خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو، وصیت نامه ایشون چقدر جالبه، اصلا این عبارت ایشون تو وصیت نامش داره که من میدانم که حق همسرمو نمیتونم ادا کنم، من میدانم حق بچه‌هامو نمیتونم ادا کنم، من میدونم در امر تربیت خیلی کم دارم، میدونم خیلی چیزا رو میدونم. این تبدیل میشه به رحمت خواهی، مغفرت خواهی، یعنی اینا تبدیل میشه به دعا، این تبدیل میشه به امیدواری، نه تبدیل به ناامیدی، تبدیل میشه به خدا خواهی، تبدیل میشه به خدا فهمی. در واقع شما تو نقطه شکست هم که هستی، نقطه شکست دیگه آدم نمیتونه حق ادا کنه، بازم اونو تبدیله به رحمتش میکنه، بازم به با دعا میکشه تش بالا. اینم شد مؤلفه چهارم، مؤلفه پنجم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات تو همه اینا هست. بعد اینا در واقع مطرحش میکنیم، مؤلفه پنجم رو بگیریمش. صالح اعمال و مؤلفه ششم ثواب فعال. این شد شش تا مؤلفه. حالا این شش تا مؤلفه اگه دقت بکنیم، مؤلفه اولش که ذکر، مؤلفه دومش شکر، مؤلفه سومش صالحه با نقوله، مؤلفه چهارمش امیدواری، امیده به مغفرت و رحمته. بعدش صالح اعماله و ثواب فعال. البته اگه اینا عکسش عکس بنویسم تقارن پیدا میکنه، یعنی این ثواب فعال رو اینجا بنویسم، صالح اعمال هم اینجا بنویسم، ثواب فعال هم بنویسم، نه چیز مغفرت، امید به مغفرت و رحمت رو اینجا بنویسم، اینا با هم یه تناظره سه به سه هم پیدا میکنن، سه بخشی میشن، اینجوری میشه. سه تا مؤلفه بالا داره، سه تا مؤلفه پایین داره. توی مؤلفه های بالا اتفاقی که میفته چیه؟ توی مؤلفه های بالا در رابطه با در واقع اثرگذاریه در روابط به عنوان وظیفه و ادای حقوق. توی این ستای پایین میره به سمت اثرگذاریه به عنوان در واقع گسترش و فراگیری حقایقه. نامیان تو نظام سازی، یعنی شما تو نظام سازی با این سه تا میایین، تو اثرگذاری با اون سه تا میرید، این ساختار درست میکنه، ساختار سازی میکنه، این چی کار میکنه؟ این جریان سازی میکنه. شما به وسیله صالح اعمال، به وسیله ثواب فعال، به وسیله رحمت و مغفرت ساختارهای اجتماعی قوی رو درست میکنی، به وسیله اون سه تا هم جریانهای صالح رو درست میکنی. کلن نظام سازی چند بخش داره، یکی ساختار داره، یکی جریان داره، یکی کادر داره یا نیرو داره، و در واقع استفاده از امکانات داره. این یه شاکله اینطوری پیدا میکنه. اگه کسی بخواد همین چند تا رو مبنای چیز قرار بده، مبنای جامع سازی و امت سازی قرار بده. من میخواستم عکس اینا بیام، یعنی بگم یه امت وقتی ساخته میشه چجوری ساخته میشه، بعد بیام مؤلفه‌هاشو استخراج کنم، بعد بیام این دعا رو بگم، بگم ببین این دعا اینجوریه. ولی اومدم از این ور دارم میگم، ممکنه براتون خیلی حزم نشه، یوهی چجور شد اصطلاحاتش عوض شد، این که فقط داشت رو خودش فکر میکرد، این فقط خودش بود و خانواده بود، چجوری یوهی شد رفت به سمت مفاهیم بلنده نظام سازی و جامعه سازی، یوهی تبدیل شد به امت سازی. شما ممکنه این قسمتشو نپذیرین، فقط بدونین که مؤلفه های جامعه سازی از این ور عبور میکنه. اگه کسی بخواد سورشو کار کنه و ببینه، سورش سوره حجرات این موضوع رو مؤلفه هاشو مطرح میکنه. حالا انشالله اگه فرصت شد یه موقعی راجبش صحبت میکنه. خب فرقی نمی کنه. نه ممکنه شما خانواده تا یه طوری درست کنی، دیدی مثلا بعضی خانواده ها هستن همه بچه هاشون دکتر میشن، دیدی مثلا همه مهندس میشن، این خودش یه نه یه خورده دیگه بذار یه بوسه کنم تا بوسه بعدی برو تا بوسه بعدی بعد باش هنو وقتت نشد بعد که شد. آره این آره شما میتونی یه جامعه یه خانواده ای درست کنی مثل فرکتال، مثل یه سلول بنیادی که از این به بعد مثلا بچه های شما و نسل شما و نسل نسلتون همه طبق این ساختار بره. این از خود اون سلول بنیادی اون خانواده شروع میشه. ببینید حضرت صدیقه طاهره طوری زندگی کرده، یه خونه بوده، یه بیت بوده، ولی این بیت انقدر نمو پیدا کرده الان قرن نسبت به اونجا 1400 خورده ای سال فاصله داره، ولی شما میبینین رگه ها و ریشه های اون الان وجود داره. من نمیگم ما حضرت فاطمه میشیم، ولی میخوام بگم که این منطق فکری رو اگه هر کی اجرا کنه شبیه حضرت صدیقه طاهره تو اون بخش میشه. لزومی نداره ما فکر کنیم که اینو برای ساختار حاکمیت میخوایم بکنیم، اینو تو خود خانواده اجرا میکنیم، ثمره این وصل میشه به درخت تنومند دعای حضرت صدیقه طاهره، اون تبدیل میشه به جریانی که حضرت فاطمه تبدیلش کرده. میخوام بگم اینا مؤلفه ها شانسکی کنار هم قرار نگرفتن، اگر این مؤلفه ها اجرا بشه ناخواسته، یعنی بدون اینکه طرف اصلا بخواد یه همچین اتفاقی بیفته، نظام ساز می شود، یعنی اراده نظام سازی هم نکنه، چون این نظام خودش، چون این نظامه کافی افراد طبق همین ساختار عمل کنن. نظام اصلا خاصیتش اینه، کاری نداره که تو به این معنا اراده میکنی یا اراده نمیکنی، محقق میکنه به دلیل نظامش. خب این باشه انشالله، بعدا بقیهشو فردا این رو اگه شد ادامه میدیم. من حیفم میاد این دایه روز سه شنبه رو رها کنم، چون ما تو این بخش خیلی اشکال داریم. تین؟
بله. برعکسش هم جامعه که اگر
دقیقاً اگه یه جامعه عکس بشه، یعنی غفلت مردم رو غافل کنه و ذکر انسان‌های ذاکر او را به شکر قرار نده، دقیقاً این تبدیل میشه به عکس این جریان و شروع میکنه خاموش شدن. یعنی از نظام میفته، از جریان میفته، از نفس میفته، دیگه به این تنه وصل نمیشه و برای خودش میره تو اون جریان تاریکی. روی این مزامین فکر کنین، حالا تا فردا شب وقت دارین، اونایی که پیگیری میکنن کاری نداره که این دا 5 تا خطه، چند تا مؤلف هم داره. اگه کسی هم خواست یه مروری سوره حجرات رو بکنه، تو سوره حجرات کاری که میکنه اینه، یه جمعی درست میکنه که به تبع، در تبع اون جمع اسلامو گسترش میده. تبعش نه ارادش، میدونی این خیلی مهمه ها. تبع یه جمعی اسلام را گسترش میده، نه ارادش، اقتضاش، شأنش. مثل این که یه انسان وقتی خوبه هر جایی میره بوی عطر میاد، اراده که نمی کنه که بوی عطر میاد، که بوی عطر میاد دیگه. این چون پاک طاهره، این اثر پاش، اثر وجودیش، پاکی و طهارت هم میفهمن. اگه این مصاحبت دائمی بشه اثرم میگذاره. این اینجوریه، طبعش پاک میشه. ما باید طبع خانواده رو طیب کنیم، طبع جامعه رو طیب کنیم. اتفاقا اسلام بایستی با طبعش همه جا رو بگیره، نه با ارادش. اگه اراده بخواد بشه، تبدیل به کشورگشایی میشه، تبدیل به عملیاتی میشه که پادشاهان داشتن. پیامبر هیچ وقت نظامش رو بر اساس این که بره یه کشوری رو بگیره و بخواد اونجا رو چکار کنه، کشورگشایی کنه، نداشتیم. گسترش پیدا کرده، طبعش گسترش پیدا کرده. این انسان وقت طبعش میشه اجتماعی، طبع اجتماعی، این خیلی مهمه. اینا خواهشن روش فکر کنید. طبع اجتماعی انسان اگر تربیت شود، تربیت الهی شود، که اگه یکی بگه تربیت الهی شود یعنی چه؟ یعنی این، اگه تربیت الهی باشه، طبع اجتماعی انسان گستران، در واقع عامل گسترانیدن خوبی ها و رحمت در عالم می شود. خیلی مهمه. حالا بعضی ها گیرن در این که انسان هویتش اجتماعی هست یا نه. شما داری میگی که اگه طبع اجتماعی انسان تربیت بشه، اصلا ناخواسته، مثل ریحه، مثل روحه، رحمت می گستراند بخوای نخوای، و عمق تاریخ رو در می نوردد، عمق مرزهای جغرافیایی رو در می نوردد، همه جا رو در می نوردد. ممکنه یکی بگه نمونه حضرت فاطمه سلام الله علیها بهترین نمونه. روش فکر کنید، روی این موضوع فکر کنید. اینو به عنوان اسمشو بذارین طبع اجتماعی انسان. وای چقدر خوبه، چقدر این تربیت خوبیه. و این آرادم به بچه هاش یاد بده. یه زمانی بایستی کتابای تعالیم اجتماعی این توش بیاد، یعنی طب انسان اجتماعی کنه. شما نمیتونین روابط را به این معنا اجتماعی اصلاح کنید، مگر اینکه این طبعش چی بشه؟ اجتماعی بشه. انشالله خداوند توفیقات ما رو روز افزون بکنه. من خیلی اصراری ندارم خیلی زود جلو برم، چون فکر میکنم اینا غنیمتاییه که ما داریم از این کتابا اخذ میکنیم. اینا گنج بوده که مخفی بوده، داریم یکی یکی میزنیم. همین چهار تا مؤلفه اینا میبینی، این در نظریه های اجتماعی بنوار. همین الان اگه یه نفری مقالش بکنه، این تبدیل به جدیدترین نظریه عالم میشه. من نمیخوام، من که اهل مقاله نمیشتم نیستم، ولی اگه کسی رشتش علوم اجتماعی اینا ها، بعدم تو قوی ترین مجله های خارج براش چاپ میکنن، پذیرفته شده است این حرف. میخوام بگم شما دارین جدیدترین نظریات اجتماعی رو دارید که مربوط به جامعه سازیه. بفرم. خب برای سلامتی خودتون و برای اینکه انشالله خداوند توفیقات ما رو روز افزون کنه، صلوات ختم بفرمایید.